رحمان باشیم. من قبل از هر چیز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. این روایتی است که در فضائل فاطمه سلام الله علیها که این روایت رو اهل سنت و شیعه به تعابیر مختلف نقل کردن و شاید این مضمون مکرر اتفاق افتاده و به همین دلیل نقلها با هم متفاوت شده، ولی علی رغم تفاوت نقلها در این حال مضمون مشترکه. و اون روایتی است که حالا در بعضی تعابیر ما به عنوان روایت کسا، حدیث کسا اون رو میشناسیم، که این مضمون در روایات شیعه و سنی وارد شده و به غیر این مضمون، یعنی به غیر اون داستان کسا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب و حسنین رو زیر عبای خودشون گرفتن و بعد اون بحث اون مطلب رو مطرح کردن، غیر از اون تعبیر تعابیر دیگری هم در نقل های دیگه هست که در برخی از این نقلها داستان عبا و جمع شدن خمسه طیبه زیر عبا مطرح نشده. حالا عرض کردم شاید هم که داستان مکرر باشه. یکی از این نقلها نقلی است که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در اعمالی خودش داره، که البته من این حدیث رو آورده بودم، نمیدونم چطور شده تو این اسلاید من این حدیث پاک شد، ولی خب این حدیث حدیثی است که بله، حالا من از این متن اصلیش خدمت شما عرض کنم. مرحوم صدوق این حدیث رو در اعمالی ذکر میکنه که در اون حدیث این مضمون آمده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و خمسه طیبه، یعنی علی ابن ابی طالب و حسنین، خدمت پیغمبر بودن، که این حالا توی این کتاب تاریخ فاطمه در بهار الانوار توی باب سوم حدیث بیستمه. بله این حدیثه. مضمون حدیث این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان جالسا ذات یوم و عنده علی و فاطمه و الحسن و الحسین، فقال اللهم انك تعلم ان هؤلاء اهل بيتي و اكرم الناس علي فاحبب من احبهم و ابغض من ابغضهم و وال من والاهم و عاد من عاداهم و اعن من اعانهم و اجعلهم متحرین من کل رجس، معصومین من کل ذنب و ایدهم به روح القدس منک. حضرت ابتداءً با خداوند تبارک و تعالی مناجاتی دارند با این مقدمه که تو میدانی اینها اهل بیت منند و محبوب ترین کسان در نزد من، و بعد دعا میکنند کسانی رو که این اهل بیت رو دوست داشته باشن و نفرین میکنن نسبت به اون کسانی که بغض اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشن، و بعد دعا میکنن برای خصوص اهل بیت که وجعلهم متحرین من کل رجس، معصومین من کل زن و ایدهم به روح القدس منک. بعد خطاب به علی ابن ابی طالب میفرماین یا علی انت امام امتی و خلیفتی علیها بعدی و انت قائد المؤمنین الى الجنه. نسبت به علی ابن ابی طالب میفرمایند تو امام امت من و جانشین من بعد از من هستی و کسی هستی که مؤمنین رو راهنمایی میکنی به بهشت. بعد میفرمایند و کأنی انظر الى ابنتی فاطمه قد اقبلت یوم القیامه على نجیب من نور ان یمینها ها 70 الف ملک و ان یسارها ها 70 الف ملک و بین یدیها 70 الف ملک و خلفها ها 70 الف ملک تقود و مؤمنات امتی الی الجنه. حضرت فرمان گویا من میبینم فاطمه دخترم رو که روز قیامت داره میاد بر یک شتری از نور که در راست او 70,000 فرشته، در چپ او 70,000 فرشته و روبروی او 70,000 فرشته و پشت او 70,000 فرشته همراهی میکنند درو. تقود و مؤمنات امتی الی الجنه و فاطمه زنان مؤمنه امت من رو به بهشت هدایت میکنه. بعد حضرت فرمان فایما امرأت صلت فی الیوم و لیلته خمس صلوات، هر زن مؤمنی که 5 نماز در روز بخواند در روز شب، همین نمازهای یومیه، و صامت شهر رمضان، ماه رمضان روزه بگیره، و حجت بیت الله الحرام، حج بیت الله رو انجام بده، و زکت مالها، مال خودش رو تزکیه بکنه و زکاتش رو بده، و اطاعت زوجها، همسر خودش رو اطاعت بکنه، و والت علیان بعدی و به علی علیه السلام بعد از من باور داشته باشه و به او علاقه داشته باشه و او رو ولی خودش قرار بده، دخلت الجنه به شفاعت ابنتی فاطمه، به شفاعت دخترم فاطمه وارد بهشت خواهد شد. و انها لسیدت نساء العالمین، او سیده زنان جهان هست. فقیل یا رسول الله احیه سیدت و نساء عالمها، آیا فاطمه سیده زنان عالم خودش هست؟ حضرت فرمان نخیر، زاکل مریم بنت عمران، این مربوط به مریم است که سیده نساء زنان خودش عالم خودش بود. فاما ابنتی فاطمه فهیه سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین، و انها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها 70 الف ملک من الملائکه المقربین و ینادونها بما نادت به الملائکه و مریم. حضرت میفرمان دختر من سیده تمام زنان عالم از ابتدا تا انتهاست، در محراب که می ایستد 70,000 ملک از ملائکه مقرب به او سلام میکنند و او رو ندا میدهند و اون چه که ندا میدادند ملائکه مریم رو، فیقولون یا فاطمه تو ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. بعد حضرت رو میکنه به علی ابن ابی طالب، ثم التفت الی علی فقال یا علی ان فاطمه بضعه منی، پاره تن من هست، و هی نور و عینی و ثمرت فؤادی، یسوع نی ما ساعها و یسر نی ما سرها، و انها اول من یلحقنی من اهل بیتی فاحسن الیها بعدی. حضرت فرمان به علی ابن ابی طالب، فاطمه پاره تن من هست، نور چشمان من، ثمره و میوه دل من، اون چه که او رو ناراحت کنه، اذیت کنه، من رو ناراحت میکنه، اون چه او رو شادمان کنه، من رو شادمان میکنه، و او اولین کسی است که به من ملحق خواهد شد، فاحسن الیها بعدی، که بعد از من با او به نیکی و نیکویی رفتار کنه. ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنم مجدد. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده این ایام منصوب به اهل بیت علیهم السلام با توجه بیشتر به اون بزرگواران بتوانیم از نعمتهای خاص و آثار ارتباط ویژه با اهل بیت علیهم السلام انشاءالله برخوردار بشیم و انشاءالله که با استقامت در طریق اهل بیت علیهم السلام بتوانیم به نتیجه برسیم. من دیروز قبلا این داستان رو شنیده بودم، دوباره این داستان رو به مناسبت شنیدم، این رو اشاره کنم که در زندگی مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه هست که ایشون وقتی وارد سیر و سلوک شد، حالا داستان اون ورودش داستانی خاصی است، 22 سال تلاش کرد در سیر و سلوک، ولی در این 22 سال به نتیجه خاصی نرسید، کشفی، شهودی، گشایش بابی براش حاصل نشد. خیلی از این ناراحت بود که سالهاست زحمت کشیده و زحمتش بی نتیجه بوده. در حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام که بود، کبوتری رو دید که یه تکه نانی رو میخواد برداره. این کبوتر آمد این تکه نان رو برداره، نتونست، رفت دوباره برگشت آمد برداره، نتونست، مکرر رفت و آمد. مرحوم ملا حسین قلی همینطوری بدون توجه این رفتنها و آمدنهای این کبوتر رو شماره میکرد. دید این کبوتر 22 بار رفت آمد، در بار 22 بوم موفق شد که اون نان رو برداره. احساس کرد که این یه پیامی به اوست که بالاخره تو به نتیجه میرسی، بعد 22 سال به نتیجه میرسی. که بعد از اون 22 سال در واقع مرحوم شیخ حسین قلی به نتایج رسید. حالا این که در طریق اهل بیت علیهم السلام انسان تلاش بکنه، البته نتایج عادی زود ظهور پیدا میکنه، برکات دنیایی، بهره‌مندی از برخی از نعمتهای معنوی معمولی، اینها زود حاصل ممکنه بشه. اما نعمتهای خاص، اونها ممکنه زمان طولانی نیاز داشته باشه تا یک شخصی به اون نعمتها برسه. و کسانی به اون نعمتها دست پیدا میکنن که استقامو، اونایی که استقامت میکنن، تتنزل علیهم الملائکه، اونها هستن که به اون مرتبه میرسن که اون نعمتهای خاص برای اونها حاصل میشه. انشاءالله که خداوند به همه ما این ثبات قدم رو بده که بتوانیم در مسیر اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم باشیم و انشاءالله از اون نتایج خاص بهرمند بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نسبت به بحث اشتراک عالم و جاهل در احکام، بحث رو جلسه گذشته تمام شده تلقی می کردم، ولی برخی از دوستان سوالی کردن، من لازم می دونم اون یک نکته ای رو توضیح بدم. یک سوالی هم که الان مطرح شد این رو هم عرض کنم. خب در این بحث ما اشاره کردیم که در واقع دو روش برای اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل وجود داره، روش عقلی و روش نقلی. گفتیم روش نقلی یک راهش استفاده از روایات هست، به صورت خاص روایات وجوب احتیاط که مرحوم شیخ به اونا تمسک کرده. و اطلاقات ادله احکام که مرحوم شهید صدر مثلا به اون تمسک کرده. در باب روش عقلی گفتیم یک روش بیان مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه هست که شاید مشهورترین بیاناتی است که در این بحث وارد شده، و یک بیان مطلبی است که بر اساس مقدماتی که ما قبلا گفتیم قابل طرحه. مطلب ما این بود که ما دین نفس الامری رو که قبلا توضیح دادیم، گفتیم که خداوند انسان رو که خلق میخواست بکنه، میدونست چه موجودی رو میخواد خلق کنه و میدانست که این موجود به چه نتیجه و منتهایی باید برسه و میدانست که برای رسیدن به این نتیجه از چه مسیری باید سیر کنه. اون مسیر رو ما بهش میگیم دین نفس الامری، که در واقع دین نفس الامری مجموعه اموری است که این انسان باید بهش اعتقاد پیدا بکنه، بهش عمل کنه. خلق و خوب و منشی است که این انسان باید داشته باشه. خب اگر اینطور بحث رو ما در نظر بگیریم، گفتیم معناش این است که قبل از خلقت انسان در واقع دین نفس الامری در مرحله علم ربوبی وجود داشته و و چنین در چنین مرحله انسانی نبوده تا انسان عالم باشه، تا حکم اختصاص داشته باشه به عالمین به احکام. یکی از دوستان اشکال میکردن که خب چه اشکال داره که در همون مرحله، یعنی در مرحله علم ربوبی، احکام که اعتبار شده باشه برای عالمین به احکام. جوابش این است که توی جزوه هم ما نوشتیم این مطلب هست که در واقع در دین نفس الامری انسان به ماه و انسان مطرحه، با قطع نظر از شرایطی که در هویت تاریخی انسان برای انسان پیدا میشه، در چه موقعیتی و در چه شرایطی قرار میگیره، این در دین نفس الامری مطرح نیست. انسان به ما هو انسان با قطع نظر از اینکه چه کسی است، کجا به دنیا آمده، پدر و مادرش کی بوده، شرایط فرهنگیش چه بوده، این براش در واقع دین نفس الامری ترسیم میشه که راه رسیدن اوست به منتها. حالات این انسان در این مرحله، یعنی در مرحله دین نفس الامری مطرح نیستند. که یکی از اون حالات علم و جهل، دانستن و ندانستنه، اینها مطرح نیستن. اینها برای طبیعت انسان به ماه و انسان قرار داده شده و این طبیعت انسان به ماه و انسان با قطع نظر از خصوصیات که در خارج مطرحه، در واقع موضوع این حکم ها هست. اما این سوالی که اول درس امروز فرمودن که آیا این اعتبارات در مرحله علم ربوبی وجود داشته؟ بله، این اعتبارات هم در مرحله علم ربوبی وجود داشته. چون ببینید، حالا این بحث فلسفی است، ما نمیخوام وارد این بحثا بشیم، اما ذات الهی محل حوادث نیست. یعنی اینطوری نیست که در ذات الهی یه چیزی نبوده پیدا بشه یا یه چیزی بوده از بین بره، تغییر رخ بده. و ما در فلسفه این معنا رو بحث میکنیم که علم خدا عین ذات اوست، نه امری زائد بر ذات او. بنابراین اون چه که در مرحله علم الهی وجود داره و داشته، نه تغییری درش رخ میده که نبوده و پیدا بشه، یا باشه و از بین بره، و چنین چیزی معناش اینه که اگر اعتباراتی در دین هست که امروز ما در دین نفس الامری، مثلا در دین مرسل، اون اعتبارات رو میبینیم، این اعتبارات در دین نفس الامری هست. و عرض کردم قبلا که دین مرسل بیان دین نفس الامری است، یعنی همون چرا که در مرحله علم ربوبی هست، نبی از طریق وحی درک میکنه و اون اعتبار رو میبینه و اون اعتبار رو برای ما حالا میبینه یا درک میکنه. این تعابیری که ما میفهمیم میتونیم به کار ببریم، وحی یک ارتباط خاص، یک معرفت خاصه، اون معرفت خاص برای نبی پیدا میشه و اون رو برای ما عرضه میکنه. بله، در مرحله تحقق خارجی دین مرسل، چون در یک شرایط خاص این تحقق رخ میده، احکام موقعیتی هم ظهور پیدا میکنن که اون احکام موقعیتی در واقع تطبیق اون احکام جهان شمول هستن در موقعیت، که اونها در واقع توسط نبی صورت میگیرن یا توسط ولی، یعنی اون کاریش که خود پیغمبر یا خود امام علیه السلام انجام میده، که میاد در اون شرایطی که قرار داره، اون شرایطی که تاریخی اقتضا کرده، اون احکام جهان شمول رو تطبیق میکنه. و همین دلیل ما در بعضی از جاها، از جمله توی بعضی از مباحثی که توی این جزوات هم آمده، به این نکته اشاره کردیم که نظریه اندیشه مدون در بحث جهان شمولی و موقعیتی بودن از جهتی شبیه، البته باز من تأکید میکنم دقیقا این نیست، شبیه اون بحثی است که فقهای ما دارن در احکام الهی و احکام ولایی. یعنی همه اون چرا که فقهای ما اسمشو میذارن احکام ولایی در واقع در حوزه احکام متغیر قرار میگیره، احکام موقعیتی قرار میگیره. البته حالا ما تعبیر ولایی نمی کنیم، چون این که ما میگیم اعم از اون ولایت به اون معنای خاص به معنای حکومتیه، این اعم از اونه، ولی در واقع تطبیقی صورت میگیره توسط پیغمبر یا توسط امام اون احکام جهان شمول که پیغمبر علم به اونها داره از طریق وحی، یا اون امام معصوم از طریق علم لدنی علم به اونها داره، اون رو در اون شرایط خاص تطبیق میکنه. که اون تطبیقات دیگه حالا قبلا عرض کردم ما کم سعی میکنیم مثال بزنیم چون محل اختلافه، و گفتیم اصل این است که احکام جهان شمول باشن برای اثبات موقعیتی بودن دلیل خاص میکنن. نه، اعتبار همین تصوریه که انجام میشه دیگه، اعتبار جزئی نیست. خب بله، یعنی اعتبار اینه که شارع مثلا این که نماز واجب است این رو تصور میکنه و این رو به عنوانی انشاء میکنه. بله، به این معنا اعتبار. این وجوب نماز تو مرحله علم الهی هست به این معنا. بله،
چون فرمودید که شارع یک مقصد رو برای انسان در نظر گرفته و با توجه به مقصد یک جایی رو براش تعیین کرده. حالا این احکام جزئی مثلا این که ذات هم خود یقین به شک، یا اینکه در شک بین سه و چهار برابر بچه ها بزن، آیا امکان دخالت داشت در رسیدن انسان به اون مقصد که در آن زمان
خدا نیاز در نظر بگیریم که بعد میشه دین نفس و نفری؟ بله دیگه، شما اگر این دست که من عرض کردم دقت بشه، مجموعه رفتارها و مجموعه اعتقادات انسان در واقع تأمین کننده اون هدفی است که انسان میخواد بهش برسه، و اون مجموعه ممکنه بعضی از اجزایش خیلی کوچک به نظر بیاد. مثلا حالا شما میگی که فرض کن در شک بین 3 و 4 بنا رو گذاشتن و 4 چه اثری داره، اما همین بحث شک 3 و 4 که حالا یک از احکام نمازه و خود نماز که حالا به تعبیر روایات عمود و دینه، خب این شک 3 و 4 یک راه حلی است که حالا شارع برای کسی که نمیداند که مثلا در رکعت 3 یا در رکعت 4 در نمازهای 4 رکعتی قرار داده، این عنصر ولو کوچک در اون مجموعه، یعنی مجموعه صلات، یه نقشی داره. یعنی بدون حکمت نیست اگر شارع قرار داده چنین چیزی رو که بین 3 و 4 بنا رو بذارید بعد 4، این یه حکمتی داره. ما خب معتقدیم به این که احکام تابع مصالحه، یعنی شارع بی خودی نگفته بنا رو بذارید بعد 4 که میتونست بگه بنا رو بذارید بعد 3، هیچ نکته‌ای نداشته بنا گذاشتن بر 4. اگر این مثل این که مثلا ما بگیم نماز مثلا صبح 2 رکعت، هیچ نکته‌ای نداشته، میتونسته بگه 16 رکعت، میتونسته بگه 1 رکعت، همینجوری حالا شانسی گفته خب 2 رکعت. حالا اینجوری نیست، اینها یه مصالحی رو دارن که ما ممکنه اون مصالح رو درک نمی‌کنیم. ما نمی‌فهمیم چرا 4 رکعت یا چرا 2 رکعت، چرا اینجا 2 رکعت اونجا 4 رکعت، چرا اینجا مثلا اخفات اونجا جهر، مثلا چه فرقی میکنه صدا بلند باشه یا آهسته باشه، مثلا این در کمال انسان چه تأثیری داره. بله خب ما در این دید خودمون ممکنه این چیزها رو متوجه نشیم، اما در اون مجموعه‌ای که خداوند تبارک و تعالی عالمه به اونه، هر کدوم از این احکام ولو جزئی ولو کوچک مصلحتی دارن و مجموعه این احکام به هم مرتبطن، دانه های جدا جدا و بدون ارتباط نیستن که همدیگر رو در واقع به نحوی تکمیل میکنن، و مجموعه اونها در واقع اون چیزی رو تأمین میکنن که هدفی است که انسان برای اون هدف خلق شده، و انسانی که مجموعه رو اتیان میکنه و به مجموعه اعتقاد داره، یعنی همه اون چرا که باید بشه اعتقاد داشته باشه اعتقاد داره و همه اون چرا که باید عمل کنه عمل میکنه، همه اون چرا که باید ازش اجتناب کنه اجتناب میکنه، چنین انسانی میرسه به اون نتایجی که باید بهش برسه. و به اندازه‌ای که انسان‌ها این اعتقاد رو پیدا میکنن و عمل میکنن و ترک میکنن محرمات رو، به همون اندازه به اون حقیقت نزدیک میشن، حالا هر اندازه‌ای که در این جهت تلاش میکنن. بله البته وراء این ضوابط متعارف که به اصطلاح اقتضای عدل الهی است که هر کس به اندازه اون چه که انجام میدهد مستحق ثواب و عقاب باشه، خداوند یک فضل هم داره که اون فضل دیگه حالا بعضی هایی که استحقاق هم ندارن گاهی ممکنه بهشون یه چیزی تعلق بگیره، اون دیگه حالا فضل الهی است که تو ادعیه ما هم هست که مثلا ما دعا کنیم که عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، این از این بابه که بالاخره ما با عدل تو بخوای اگر عمل کنی که ما صلاحیت زیاد نداریم، خیلی لیاقت نداریم، بس به فضلت و اون رحمتت با ما رفتار کن. که این دیگه حالا بحث دیگه است. اون چی که ما در مباحث فقهی و اصولی بحث میکنیم در حد عدله. یعنی ببینید فقیه میگه اگر فلان کارو بکنی حرامه، اگر حرام مرتکب شدی مستحق عقابی. دیگه به این کار نداره که حالا شما عقاب میشی یا نمیشی. ممکنه شما مستحق عقاب باشی به خاطر یک فضلی شما عقاب نشی. اون بحث دیگه است. فقیه در محدوده عدل صحبت میکنه نه در محدوده فضل. اون محدوده دیگه وارد نمیشه، بحث فقیه به اونجا کاری نداره. و همین دلیل ما هم در حد عدل صحبت میکنیم نه در محدوده گسترده. یک نکته ای هم از بحث اشتراک عالم و جاهل باقی مونده، اینا فقط اشاره کنم که یکی از ادله‌ای که در بحث اشتراک عالم و جاهل زیاد بهش تمسک شده، در ادبیات اصولی و فقهی ما زیاد تکرار شده، بحث اجماعه. گفتن اشتراک احکام بین عالم و جاهل اجماعی است. این نکته را عرض کنم، بارها شاید اشاره شده تو بحث، بعداً هم تکرار خواهد شد، که اجماع در جایی حجت است و به عنوان دلیل قابل طرح که ما احتمال بدیم به مجمعین دلیلی رسیده باشه که به ما نرسیده باشه، یعنی ما به این یک همچین اطمینانی، نه احتمال، اطمینان پیدا کنیم که قطعاً یک دلیلی به اونها رسیده که به ما نرسیده. تو بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما چنین احتمالی رو نمیدیم، چون قطع داریم تقریباً که دلیل کسانی که چنین نظری داشتن یکی از همین چیزهایی بوده که ما اشاره کردیم. بنابراین ما به اجماع به عنوان یک دلیل مستقل در اینجا تمسک نمی کنیم. البته یک نکته ای را ما اینجا تو جزوه اشاره کردیم، این نکته را هم بعدها باز تکرار می کنیم، که برخی از مواردی که در آثار متعارف اصولی یا فقهی ما به عنوان اجماع مطرح شده، ما امروز که تحلیل می کنیم متوجه می شیم که اینها اجماع به معنای خاص کلمه نیستن که یک دلیل معتبری به مجمعین رسیده باشه که به ما نرسیده باشه، بلکه در واقع ارتکازات متشرعه یا ارتکازات عقلایی هستن که چون مرتکز بوده نزد فقها، حالا یا به عنوان این که جزء عقلا هستن یا به عنوان متشرعه، اینا وقتی میخواستن این رو بیان کنن تعبیری نداشتن که از این یاد کنن، چون بحث ارتکاز بحثی است که در تاریخ اصول متأخراً مطرح شده، این مفاهیم قبلاً در علم اصول منقح نشده بوده، اما این مفاهیم وجود داشته، نه اینکه وجود نداشته، خلق نشده ارتکازات، ارتکازات وجود داشته، اما تحلیل ارتکازات، اصطلاح قرار دادن برای اونها، اینا بحث‌های متأخره. فقها گاهی یک چیز براشون مسلم بوده به ارتکاز عقلاییشون یا به ارتکاز متشرعیشون، مسلم بوده و نمیتونستن این رو بیانی تبیین کنن، تعبیر میکردن اجماعیه، یعنی همه قبول دارن. این همه قبول دارن نه از اون باب که یک دلیل معتبری به اونها رسیده بوده که به ما نرسیده بوده، بلکه از این باب که یک امر مرتکزی بوده و اونها هم به صفت عقلایی بودن خودشون یا به صفت متشرع بودن خودشون این معنا رو درک میکردن و چون درک میکردن و براشون واضح و مسلم بوده و تعبیری نداشتن، تعبیر کردن به اجماع. یعنی در واقع معنای لغوی اجماع مورد نظرشون بوده، نه معنای اصطلاحی. این که این مورد اتفاقه، همه قبولش دارن، این مورد نظرشون بوده، نه اجماع به معنای اصطلاحی کلمه که یعنی یه دلیل معتبر کاشف از رأی معصوم به اونها رسیده بوده که به ما نرسیده باشه. این بحث تمام. مبدأ دیگری که به عنوان مبدأ مشترک تصدیقی مطرح میشه، مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی است. این مطلب رو من قبلا به یک مناسبت اشاره کردم تو تاریخ علم اصول. ببینید، ما یک مبنایی داریم در شیعه که اینو قبلا خوندید مکرر، به ما میگن مخطئه. مخطئه یعنی کسانی که معتقدند ما ممکنه علارغم تلاشی که میکنیم برای کشف حکم شرعی و علارغم حجتی که پیدا میکنیم بر حکم شرعی، ممکن است این حجتی که ما پیدا میکنیم مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه. حالا این حجتی که ما پیدا میکنیم یه وقت یک اماره هست، یعنی به تعبیری دلیلی است که ادعای بیان واقع رو داره، میخواد بگه که واقع حکم اینطوریه. یا به تعبیر دیگری ما بهش میگیم در حجت محرز، میخواد بگه احراز واقع برای ما بکنه، مثل خبر واحده، مثل ظواهره. این حجتی که ما بهش تمسک میکنیم، یه وقت این حجتی که ما بهش تمسک میکنیم در حد اصل عملی است، یعنی حجت غیر محرزه، احراز واقع نمیکنه. در فرض اینکه واقع برای ما روشن نیست، وظیفه عملی ما را الان تعیین میکنه. در هر دوی اینها، چه حجت‌های محرز امارات، چه حجت‌های غیر محرز اصول عملیه، ممکنه این کاری که ما میکنیم ظاهرا مطابق با اون حکمی باشه که واقعا هست، ممکنه مخالف باشه. مثلا ما از طریق امارات به این نتیجه میرسیم که فرض کنید مثلا الان بحث حجی که داریم، میایم میگیم حج بذلی شخص درش مستطیعه، بنابراین حج بر او واجبه. خب فتوا میدیم، میگیم کسی که به او حج بذل شود مستطیع است و حج بر او واجب است و این حجش هم مجزی است از حجت الاسلام. حالا ممکنه واقعا همینطور باشه، یعنی واقعا کسی که حج به او بذل می شود مستطیع باشه و واقعا حجش حج واجب باشه و واقعا مجزی از حجت الاسلام باشه. ممکنه نه، این خبر واحدهایی که به ما رسیده مطابق واقع نباشه، اصلا در موارد حج بذلی ممکنه شخص مستطیع نباشه، حجش حج واجب نباشه، مجزی از حجت الاسلام نباشه. ممکنه، امکان ثبوتی داره. هرچند ما به عنوان یک فقیه که میخواییم فتوا بدیم باید اطمینان پیدا کنیم، یک وثوقی پیدا کنیم که اینه، یعنی ادله حجت داشته باشیم. ما حجت داریم، خبر واحد ثقه داریم، ظاهر داریم، اینا رو اثبات میکنیم حجته، ما فتوا میدیم. ولی در این حال احتمال میدیم، احتمال عقلی که باز ممکنه مطابق با واقع نباشه. توی اصول عملی ها همینطوری، ما میگیم در شک بدوی براءت جاری کن. ممکنه اینجایی که براءت جاری میکنیم واقعا الزامی نباشه، ممکنه واقعا الزامی باشه. بنابراین ما مخطئه ایم، قائلیم به تخطئه. چون قائلیم به تخطئه، در واقع قائلیم به این که ما یه حکمی در ظاهر داریم. این حکم که الان میگیم در ظاهر داریم، اعم از مفاد امارات و اصول عملیه، یه حکمی در واقع داریم. واقع اینجا یعنی اون نفس الامر، اون واقع که ممکنه این مفاد اماره یا اصل عملی مطابق با اون باشه، ممکنه
نباشه. ولی ما دوگانگی سیستم احکام رو با تخطئه پذیرفتیم، یعنی یک سیستم حکم ظاهری و یک سیستم حکم واقعی. چون ما این دوگانگی رو پذیرفتیم، یک سوال مهمی مطرح میشه که چطور ما بین دو سیستم حکم جمع میکنیم؟ چطور میشه دو تا سیستم حکم وجود داشته باشه؟ یه سیستمی واقعا، یه سیستمی ظاهرا، که این سیستم ظاهری ممکنه مطابق با اون واقع باشه، ممکنه نباشه. خب اینجا مطلعید، قبلا هم خوندید که شبهاتی مطرح میشه که معروف ترین اونها شبهه ابن قبه است، محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه، متکلم شیعی، شبهه ای داره که وقتی ما میپذیریم که یک احکام ظاهری داریم یا احکام واقعی، خب از دو حال خارج نیست، یا اینا با هم منطبقن یا با هم منطبق نیستن. ابن قبه اشکالش اینه که اگر اینها با هم منطبق شدن، معناش اینه خدا دو تا حکم مثل هم جعل کرده، یه دونه واقعی یه دونه ظاهری، اجتماع مثلین محاله. اگر این دو تا حکم مخالف همن، مثلا در واقع واجبه در ظاهر جایزه، معناش اینه خدا دو تا حکم قرار داده، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری که با هم قابل جمع نیستن، تضاد دارن، میشه اجتماع ضدین. بنابراین پذیرش تخطئه به تعبیری مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدینه، و چه اجتماع مثلین و چه اجتماع ضدین، هر دو محاله و مستلزم المحاله محاله، پس تخطئه محاله. پس ما احکام ظاهری احکام واقعی نداریم، باید بریم سراغ تصویب، چون نظریه مخالف با تخطئه تصویبه. و شما میدونید تصویب هم دو تا تفسیر داره، تفسیر اشعری و تفسیر معتزلی. تفسیر اشعری اینه که خداوند در واقع حکم نداره، تابع این است که ما به چه حکمی منتهی میشیم. تفسیر معتزلی این است که خدا حکم داره، ولی اگر ما به خلاف اون منتهی شدیم، خدا به نفع ما حکم رو تغییر میده. آیا ما باید منجر بشیم به تصویب یا نه؟ پاسخی داره. این یکی از شبهاتی است که در این بحث مطرحه. دو شبهه دیگه هم اینجا مطرحه که مجموعه اینها شبهات مهمی است که در این بحث مطرح میشه. انشاءالله بررسی این شبهات، پاسخ به اونها روز شنبه، البته فردا بحث اصول دوره دوم ما هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.